اولویت‌های متفاوتی را در معرض دید جوانان قرار می‌دهند. در جامعه ایران طیف وسیعی از جوانهای نسل چهارم انقلاب که به دهه 70ها معروف هستند در معرض اجتماعی شدن متفاوتی بودند. این نسل به عنوان نسل دیجیتال در مجاورت فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای بودند. آنها با جوانهای همه دنیا اشتراکاتی دارند و مصرف‌گرایی روی شناخت جوانان ایرانی نیز از محیط پیرامونی خود تأثیر گذاشته است. در تفاوت نسل‌های دوم و سوم انقلاب با دهه 70ها بایستی بیان داشت که جوانان متعلق به این دوره تمایل بیشتری به سمت اراده‌گرایی و استقلال در انتخاب و عمل دارند. لذا نقش مرجعیت والدین و بزرگترها در زندگی آنها کمرنگ‌تر شده است. هرچند شواهد نشان می‌دهد که جوانان امروزی همچنان بیشترین اعتماد و تأثیرپذیری را از خانواده‌ها دارند، اما بایستی اقرار کرد که رقیب‌های جدی در برابر نهاد خانواده از راه رسیدند و انتظار می‌رود که در چند دهه آینده نقش مرجع را برای آنها ایفا کند. لازم به ذکر است که نهاد خانواده نیز تا اندازه‌ای تغییر شکل داده است و بر اساس شرایط زیست نوین از جوانان مانند گذشته انتظار کنترل همه جانبه و شباهت رفتاری با الگوها و هنجارها و خواسته های خود را ندارند. البته این به معنای بی‌تفاوتی و رفع تکلیف از جانب خانواده ها نیست، بلکه نشان از تغییراتی می‌دهد که نهاد خانواده همگام با کلیت جامعه در خود ایجاد نموده و به سمت جوانگرایی سوق پیدا کرده است. جوانان نموداری از آینده هستند. آنها سبک‌های مختلف زیستن و نگاه کردن به زندگی را تولید می‌کنند. تفکرات آنها نشان دهنده سبک زندگی آینده جامعه است. لذا جوانهای به ظاهر عجیب و غریب امروزی دنیای عادی سالهای بعد را می سازند. بنابراین آماده شدن برای کنش با آدمهای دنیای آینده نیازمند شناخت آنها از اکنون است.
موضوع این برنامه جوانان. اصلا ما میخواییم ببینیم تعریف جوان چیه؟ آیا جوان رو با سن شناسنامهی ما میسنجیم؟ با سن عقلانی میخواییم بسنجیم؟ و این جوان با تغییرات فرهنگی دچار چه چالش هایی شده؟ آقای دکتر جنری، به ژرفا خیلی خوش آمدید. ممنونم که شما این سوال من رو پاسخ بدید.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت جناب عالی، آقای دکتر، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و همه مخاطبان خوبتون در اقصا نقاط عالم. خب جوان در تعریف عامیانه قاعدتا کسی که در پایان دوران دبیرستان وارد جامعه میشه و در دوره تحصیلات تکمیلی وارد عرصه فعالیت‌های دانشجویی میشه، از دید جامعه ما به مثابه جوان از او یاد میشه و قاعدتاً در یک سن 18 سالگی و در دوره‌های متعدد و زمانی مختلف قاعدتاً اطلاق از جوان و نیروی کار جوان در حاکمیت کشورهای مختلف یک عدد متفاوتی بوده که امروز در هزاره سوم با توجه به عصر انفجار اطلاعات و عصر دهکده جهانی که امروز عصر جعبه جهانی در واقع ازش یاد میشه، قاعدتاً کسی که توانایی انتقال تجربیات و خدمت رسانی در اون حوزه تخصصی خودش رو به خوبی میتونه برای جامعه خودش داشته باشه، اطلاق جوان از اون میشه. فلذا در برخی از کشورها ما سن 50 سالگی رو امروز جوان ازش یاد میشه.
چقدر خوشحال شدم از این تعریفی که
واقعا مطلب شما که خیلی جوانتر از این عدد هستید، خوشبختانه. به همین جهت من احساس خودم شخصا در خیلی از موارد این هستش که جوان کسی است که مطالبه‌گر، نیاز آفرینه، هیچگاه به وضع موجود راضی نیست، دائم در حال تکابو و تلاش و پرسشگری برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب هستش.
آقای کناری خیلی عذر میخوام تو پرانتز، این مؤلفه‌های جهان جوان امروزیه یا جوان
امروزی خانم دکتر؟ جوان امروزی بله، با این عرصه هزاره سومی که
بله بله گذاشته،
بله عرصه انفجار اطلاعات، عصر نوتوکراسی، حاکمیت شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اینترنتی، او رو یک شهروند جهانی کرده. ما امروز تلقی بسیاری از صاحب نظران از مقایسه نیروی جوان در مقایسه با مخاطبانی است که در عرصه کاربران فضای مجازی، در عرصه فعالان در عرصه اجتماعی و در عرصه سمنهای مردم نهاد و بسیاری از حوزه های دانشجویی، دانشگاهی، نیروی فعال از او اطلاق میشه. فلذا جوان یک ویژگی ظاهری میشه از او یاد کرد، کسی است که از نظر فیزیکی توانایی پذیرش انجام 8 ساعت کار مفید رو در طول روز داره و در زمینه‌های در واقع ویژگی‌های دیگه میشه گفت جوان کسی است که عنصر مفیدی است برای جامعه. به اطلاق دیدگاه خود من، بسیاری از اساتید، از همکاران عزیز ما در دانشگاه امروز شاید تعداد اعداد تقویمی شناسنامه‌ایشون بالای 70 ساله، اما اون ویژگی‌های بسیار خوبی که جوانان دیروز بودن و امروز میانسالان و کهنسالان امروز ما هستن، اما واقع مطلب این هستش که من احساس می‌کنم شاید از یک حیث که تغییرات فرهنگی در گذشته بوده و امروز ما تأثیرات دراز مدت اون رو در جامعه خودمون می‌بینیم، بسیار وقت‌شناسن، بسیار دقیقن، بسیار به حوزه‌های مختلف وظایفی که به اونها مؤول میشه مکلف به انجام هستن و قاعدتاً مدیریت زمان رو بهش بسیار توجه میکنن و با این ویژگی‌ها امروز توانایی‌های خودشون رو، یعنی پتانسیل‌ها و توانایی درونیشون رو برای بالفعل کردن، به بالقوه کردن بسیار میتونن در جامعه مثمر ثمر باشن. با این ویژگی‌ها من اعتقادم بر اینه که همه اون کسانی که امروز تو جامعه ما دارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن و برای جامعهشون مثمر ثمر هستن، از سن 15 سالگی تا سن 65 سالگی به اطلاق من یک جوان میتونه برای جامعه ما ازش یاد بشه.
آقای دکتر حسینی، میخوام سوال دوم رو از شما بزرگوار بپرسم. ببینیم جوان امروز ما در فرایند جامعه پذیری با چه چالش هایی مواجه هستش؟ یا چی کار کنیم که سبک زندگی ایرانی اسلامی یا نظام ارزشی قویمون رو این جوان به صورت درونی بپذیره و خیلی احتیاج به کنترل‌های بیرونی ما نداشته باشه؟
بله، متشکرم. به نام توانبخش هر ناتوان، خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام، ادب و احترام و با سلام به تمام خوبی‌ها. در سوالی رو که شما فرمودین، من 3 تا کلید واژه می‌بینم که ابتدا لازمه که این 3 کلید واژه رو برای مخاطبینمون به طور اختصار توضیح بدم که اونها در فضای سوال شما قرار بگیرن. اولین کلید واژه‌ای که در این سوال شما به چشم می‌خوره جامعه پذیریه. جامعه پذیری یعنی آماده شدن فرد توسط جامعه برای بر عهده گرفتن نقش هاست. کلید واژه دوم درونی شدن ارزش ها. درونی شدن ارزش ها خانم دکتر یعنی چی؟ یعنی رعایت هنجارها، ارزش ها، قوانین و الگوهای عمل که در واقع نیاز به کنترل و فشار از بیرون نیست. فرد این الگوها و رفتارها رو با میل طبیعی خودش انجام میده. درونی شدن ارزش ها
نهادینه شده براش،
در واقع به یک نوع نهادینه شده. اگر من بخوام این مثال رو، این سوال رو به این صورت جواب بدم در رابطه با درونی شدن ارزش ها، شما در حال رانندگی هستین، 2 بامداد، 3 بامداد، چراغ راهنمای بر رانندگی قرمز میشه، شما پشت خط عابر پیاده می ایستین. ببین خانم دکتر، نه پلیس از شما رو جریمه بکنه، نه ماشینی از خطر تصادف داشته باشین و یقین هم دارین که دوربین ثبت تخلف خرابه، اما شما می ایستین. اگر از شما سوال بشه که چرا ایستادین، میگین در قوانین راهنمایی و رانندگی استثنا نداره. آفه. یعنی نگفتن اگر پلیس نبود چراغ قرمز رو رد کن، نگفتن اگر دو بامداد بود چراغ قرمز رو رد کن.
شما میستین زمانی که مقررات برای من نهادینه شده، دقیقاً
همین رو خدمت شما عرض میکنم. در اینجا ما میگیم که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یک ارزش در وجود شما درونی شده یا به اصطلاح شما نهادینه شده. سومین کلید واژه کنترل اجتماعیه. کنترل اجتماعی یعنی همون ابزارها و روشهایی که فرد را وادار میکنن تا الگوهای عمل و هنجارهای جامعهشون رو رعایت بکنن.
آقای دکتر حسینی، میشه بر من توضیح بدید رابطه درونی شدن ارزش‌ها با کنترل اجتماعی چه رابطه ایه؟ اینا رابطه‌شون همسوه، معکوسه؟ یعنی شما میفرمایید که اگر جوان ما نظام ارزشیش درونی بشه احتیاج به کنترل بیرونی نداره و برعکس؟
بله.
اگر جوان ما دقیقا. نظام ارزشیش درونی نباشه مدام احتیاج به کنترل بیرونی، رابطه‌شون چه جوریه؟
دقیقاً سوال شما رو من به این صورت از دید جامعه شناسی مطرح میکنم. در فرایند جامعه پذیری افراد رابطه کنترل اجتماعی با درونی شدن ارزش ها به چه صورته؟ جامعه پذیری یعنی فرد از کودکی داره در جامعه ارزش ها و الگوهای عمل رو یاد میگیره. از طریق کی؟ از طریق همون گروه های مرجع. گروه های مرجع کیا میتونن باشن؟ گروه خانواده که مهمترین و پایه گروه هاست، خانواده، گروه همسالان، گروه دوستان، گروه حتی خویشاوندان، گروه مدرسه و الاخر. فرد در این فرایند داره جامعه پذیر میشه. حالا خانم دکتر، در فرایند جامعه پذیری هر چقدر که ارزش ها در وجود ما درونی تر بشن کنترل اجتماعی پایین تر،
به عبارت
رابطه کاملا معکوسه. در جوامعی که ما میبینیم تعداد زندان ها زیاده، تعداد زندانی ها زیاده، میزان جرایم زیاده، میزان نظارت اجتماعی بالاست، یعنی در واقع نشان دهنده اینه که در فرایند جامعه پذیری افراد ارزش ها در وجودشون درونی نشده و نیاز به کنترل هست. یعنی اون کار رو ببین خانم دکتر، شما در پشت چراغ قرمز ایستادین، در همه حالت میستین. شما که دو نصف شب ایستادین یقینا در روز هم میستین، اما اون کسی که بغل دست شما میسته در روز از دو حالت خارج نیست، یا مثل شما رعایت قوانین به عنوان ارزش در وجودش نمیشه، یا از ترس جریمه پلیس میسته که همون کنترل اجتماعی.
من آقای دکتر چناری، من میخوام از شما به عنوان روانشناس بپرسم که اصلا این تغییرات فرهنگی که الان میبینیم، چون جوان امروز به قول شما با بمباران اطلاعات مواجه شده، اصلا من بعضی وقتا از نگاه روانشناسی میگیم نمیتونیم جوان امروز رو با دیروز مقایسه کنیم، این تغییرات فرهنگی جز فرصت ها حساب میشه، جز تهدید ها حساب میشه، خوبه بده؟ نگاه شما چه جوریه؟
به اعتقاد بنده اگر ما نگرش پیش کنشی داشته باشیم
و
یعنی برای آینده در واقع در نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی که به صورت رسمی انتقال پیام‌های علمی و تربیتی و آموزشی صورت می‌پذیره، در خارج از این محدوده شهرداری‌ها و متولیان عرصه برنامه درسی پنهان که محدود نیست، همین رسانه ملی هم یکی از اون مجموعه‌ها هستن، اینها با نگرش پیشکنشی بیان و در واقع با نگاه جهانی اندیشیدن و منطقی عمل کردن و با رویکرد تربیتی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تولید محتوا کنند و در واقع رده های سنی مختلف رو به گونه ای تولید محتوای مطلوب برای اونها مبتنی بر اون اسناد بالادستی که در کشور ما مطلوب و قابل احترام هست و تصویب شده، این رو بیان براش تولید محتوا بکنن، قاعدتا اقناع در روز شکل خواهد گرفت و اگر این اتفاق نیفته حتی میتونه در شکل یک عروسک هم باشه، در نمادسازی باشه، در سناریو سازی باشه، برای هر اختزال بازی‌های رایانه‌ای باشه، که اگر این اتفاق نیفته و ما نگرش پیشکنشی نداشته باشیم قاعدتاً روح جستجوگر و مطالبه‌گر و دنبال کننده این نوجوان و جوان ما به سوی نمادهای غیر ایرانی خواهد رفت و رصد میکنه در عرصه‌های دیگری که اون فضای ذهنی خودش رو اغنا بکنه. نتیجه این اتفاق میشه اینه که شما نگران احوالید به عنوان والدین، جامعه ما هم نگرانه به عنوان اینه که نمادهای غربی در جامعه داره تسری پیدا میکنه. فلذا ما در این فضا وقتی با پیشکنشی عمل نکردیم، قاعدتاً واکنشی باید عمل کنیم و برخورد کنیم. همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، اگر وظایف مطلوب و مناسب و ایدئال در نظام آموزشی و آموزش عالی و مجموعه های متولیان فرهنگی ما در مجموعه پیشکنشی خوب عمل بشود، در سوی دیگر ما زندان هامون با خالی شدن زندانی ها کمپ دیگه نیازی نیست درست بکنیم، دیگه نیازی نیست مراکز بازپروری ایجاد بشه. فلذا در این فضا ما میبایستی بریم و با نگاه پیشکنشی عمل کنیم. قاعده این مسئله هم این هستش که اقتضائات شرایط جامعه رو باید در نظر گرفت. باید به این نکته توجه کنیم که ما باید به سمت برنامه ریزی حرکت بکنیم و حذر بکنیم از برنامه روزی. آفت برنامه روزی برنامه سوزی خواهد شد و آدم بدون برنامه به مثابه انسان بدون کارنامه میمونه. اگر ما برنامه ریزی کردیم در جامعه برای سطوح مختلف جامعه، میتونیم در این عرصه نتایج مطلوبی به ایجاد بشه و منابع انسانی خودمون رو به سرمایه های انسانی تبدیل بکنیم.
متشکرم.
نکته ای که در این فضا هم بهش میتونم اشاره بکنم که در پاسخ به سوال شما هست، در کنار همه این اقدامات مطلوب که صورت میپذیره، ما 4 نکته اساسی و محوری رو باید در این دنیای پرتلاطم عصر انفجار فناوری‌های جدید در مطلوب نظرمون قرار بگیره. مخاطب من مسئولین و تصمیم سازان کشورمون هست. جهاد فرهنگی در عرصه سخت افزاری، یعنی امکان و الزام دسترسی همه مخاطبان جامعه رو در اون سنی که تربیت پذیری در اون میخواهد اتفاق بیفته رو به امکانات سخت افزاری مثل تبلت، تلفن همراه و امکانات فراهم کنیم. 2 جهاد فرهنگی در عرصه نرم افزاری. یعنی چی؟ یعنی تولید محتوا کردن، یعنی بازه رایانه‌ای رو با الگوهای ایرانی اسلامی تولید کنیم، یعنی شبکه‌های اجتماعی بومی درست کنیم، ایرانی درست بکنیم و ظرفیت‌ها، امکانات و جذابیتش هم بالا ببریم که در رقابت با دیگران برای ما مطلوب این باشد که داخلیشو استفاده بشه. 3 جهاد فرهنگی در عرصه مغزافزاری. یعنی چی؟ یعنی محتوا، علم و دانشی که به مخاطبان خودمون انتقال میدیم مبتنی بر تغییر و تحولات جامعه بشری و امروزی باشه. اون نکته ای که رهبر معظم انقلاب در دیدار با متولیان نظام آموزش پرورش بهش اشاره کردن، فرمودن برید سرفصلهای برنامه درسی و کتابهای درسی رو رصد کنید، بررسی کنید، نگاه کنید، اونهایی که به روز نیست و وقت ما رو میگیره و در اقتصاد آموزش پرورش ما نتیجه منفی و هزینه بر هست رو کنار بذارید. نکته آخر که از همه شاید نمیگم مهمتره ولی اساسی تر هست، جهاد فرهنگی در عرصه قلب افزاریه. اون کاری که ما در این کشورمون و در این انقلابمون و در این نظاممون نمونه های بارزش رو داشتیم. ما جوان 13 ساله رو داشتیم که در دوران 8 سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ میرفت و با اعتقاد 8 سال در اونجا می ایستاد و با اون فیلم هایی که از اون دوران باز مونده و امروز نگاه میکنید میبینی سن عقلی اینها در اون دوران چقدر بالا بوده. معلم و در واقع راهبر ناخدای با خدای این نوجوانان و جوانان اون دوران چه کسی بود؟ امام بزرگوار ما. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت در عرصه قلب افزاری در جوانان ما در اون دوران صورت پذیرفته شده بود. با این نگاه اگر ما این الگوی مطلوب رو در عصر امروز هم که رهبر معظم انقلاب با نگاه بصیرت دوراندیشانه خودشون بیانیه گام دوم رو به جامعه ما ابلاغ فرمودن و ما از خودسازی، جامعه پذیری و تمدن سازی رو در اون داریم، ان شاء الله از این الگو مطلوب استفاده بشه.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر، متشکرم. من امروز خودم تو جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم که تو فرآیند جامعه پذیری ما 2 فاکتور داریم: فاکتور درونی سازی ارزش‌ها و فاکتور کنترل بیرونی. و جالبه که این رابطه‌اش برعکسه. یعنی وقتی من بیام نظام ارزش‌ها رو به جوانم آموزش بدم و اون درونی باشه، دیگه خیلی به اهرم‌های بیرونی ما نیاز نداریم و برعکس، اگر کنترل اجتماعی بسیار بسیار بالاست، یعنی اون نظام ارزش‌ها در وجود من نهادینه نشده. امیدوارم که همه همون بتونیم سبک زندگی ایرانی اسلامی رو در وجود خودمون، فرزندانمون نهادینه کنیم. دکتر حسینی بزرگوار، توی قسمت اول فرمودید که ما یه گروه های مرجع داریم و فرمودید که کوچکترین گروه مرجع خانواده است. حالا میایم بالا، خانواده میشه، گروه همسالان میشه، مدرسه میشه، رسانه ملی میشه، دانشگاه میشه و میریم جلو. و فرمودید تأثیرگذارترین گروه مرجع خانواده است. من میخوام از شما بزرگوار به عنوان جامعه شناس بپرسم که خانواده موفق چطور میتونه ارزش ها رو انتقال بده؟ این گروه مرجع چطور میتونه اثرگذار باشه؟
بله، ببین خانم دکتر، از دید جامعه شناسی خانواده میتونه به دو روش یا دو طریق بر روی فرزندانشون تاثیر بذارن. یک، رابطه زوجین یا والدین با همدیگه و تأثیرش بر روی فرزندان و شکلگیری شخصیت فرزندان، و دوم کنترل و تربیت فرزندان به طور مستقیم. اما از اون جایی که بحثتون در رابطه با گروه های مرجع هست و بحث خانواده است، من این رو به این صورت خدمت شما بیان میکنم. خانم دکتر، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم که والدین به این مطلبی که بیان میکنم ویژه دقت داشته باشم. ببینید، پدر مظهر اقتدار خانواده است، پدر وقار خانواده است، پدر هویت خانواده است، پدر جایگاه بسیار بالایی داره. اگر پدری که دارای این ویژگی ها هست، توسط همسرش این ویژگی ها تخریب بشن، این ویژگی ها تحقیر بشن و خدایی نکرده همسر مورد تمسخر قرار بگیره در خانواده، این پدر با این شخصیت فرو ریخته، با این شخصیت از هم پاشیده، چطور میخواد الگو باشه برای فرزندانش، خصوصا فرزند پسرش که در آینده میخواد تشکیل خانواده بده؟ فرق نمیکنه، مادر مظهر مهر خانواده است، مظهر عشق خانواده است، مادر مدیر خانواده است، مادر سنگ صبور خانواده است، مادر در یک کلام بگم ستون خیمه خانواده است. اگر مادری که این ویژگی ها رو داره توسط همسر تحقیر بشه، تهدید بشه، بهش اهانت بشه، این مادر با این شخصیت فرو ریخته و از هم پاشیده چطوری میخواد الگو باشه برای فرزندانش، خصوصا فرزند دخترش که در آینده میخواد مادر و همسر بشه؟ ببین خانم دکتر، من میخوام اینجوری بگم که عدم آگاهی والدین نسبت به وظایفشون این مشکل رو به وجود میاره که والدین نسبت به نقش‌هاشون تکالیف و وظایفشون رو خوب انجام نمیدن.
خیلی دکتر، اصلا نمیشه به من بگید که اصلا ما تو زندگی چند مدل نقش داریم؟ من برام جالبه، چون شما فرمودید که به عنوان یک گروه مرجع خانواده اثرگذارترین و ارزشمندترین گروه مرجع و نظام ارزش‌ها، سنت‌ها، باورها، رسوم توسط این گروه مرجع اول انتقال پیدا می‌کنه. ما اصلا توی رابطه والدین و فرزندان و یا پدر و مادر ما چند مدل نقش داریم؟
بله بله، خیلی سوال به جایی فرمودید. اتفاقا من می‌خواستم همین در ادامه اینو، متشکرم خانم دکتر حاتمی. من در یک کلاس آموزش خانواده که والدین تشریف داشتن روی تابلو نوشتم مرد، زن، بهشون گفتم اینجا چند تا نقش میبینید؟ همه یک صدا گفتن دو نقش. گفتم آفرین، کاملا درسته. نقش مرد به عنوان شوهر برای همسرش و نقش این زن به عنوان همسر برای شوهر، میشه دو تا نقش. یه فرزند رو اضافه کردم، گفتم حالا چند تا نقش میبینید؟ همه یک صدا گفتن سه نقش. گفتم نه، ببینید مشکل کار ما و اشکال ما از اینجا شروع میشه. با اضافه شدن یک فر، تعداد نقش ها به پنج نقش افزایش پیدا کرد.
آفرین.
یعنی اون مرد نقش شوهر داره برای همسرش و نقش پدر داره برای فرزندش.
آفرین.
این دختر، این خانوم نقش همسر داره برای شوهرش و نقش مادر داره برای
فرزندش،
و این فرزند هم نقش فرزندی داره برای
والدینش.
یعنی میخوام خانم دکتر اینطوری بگم که ما به عنوان یک فرد دارای چندین نقش هستیم و الگوهای عمل این نقش ها با همدیگه متفاوته. شما در اینجا نقش کارشناس مجری داریم، دانشگاه میرین نقش استاد داریم برای دانشجوتون، مکتب میرین نقش مشاور داریم برای مراجعینتون، منزل که میرین نقش همسر دارین برای شوهرتون و نقش مادر دارین برای فرزندتون. اینها الگوهای عمل رفتاریشون با همدیگه فرق میکنه. ما همه وظایفمون در قالب یک فرد میبینیم، در صورتی که ما باید وظایفمون رو در قالب نقش هامون انجام بدیم.
مرسی. حالا پس من یه نکته اضافه کنم ببخشید. از نگاه روانشناسی، حالا چون ما یه روانشناس و جامعه شناس داریم، تو نگاه روانشناسی میگن وقتی فرد فعال اجتماعیه، یه آدم اکتیوی هستش، حداقل در روز در بدترین حالت بین 10 تا 17 نقش رو ایفا
می‌کنه. بله.
یعنی دقیقاً استارت روز رو میزنه اگر متأهل باشه. مثلا خود من نقش همسری، نقش مادری، حالا مثلا با راننده جابجا میشم، نقش مسافر، میخوام برم خرید کنم، نقش خریدار تو محل کارم. و جالبه، آفرین، چقدر نکتهتون کلیدی بود. میگه فرهیختگی یک فردی هستش که تو یک نقش خودش رو غرق نکنه. آدم موفق آدمی که در هر لحظه در قالب هر نقشی که گرفت اون نقش رو کاملا اجرا کنه تا بتونه موفق باشه. متشکرم.
بله، من اگر میتونم ادامه بدم؟
بفرمایید. بله، خواهش میکنم.
به خاطری که بحثمون نیمه تمام نمونه و کامل بشه، ببین خانم دکتر، ما اگر نیازهامون رو 100% در نظر بگیریم و این 100% رو به 4 دسته 25% تقسیم بکنیم، میشه 25% نیازهای مادی، یعنی همین زیستیمون، فیزیولوژیکیمون، 25% نیازهای روانی، 25% نیازهای عاطفی و 25% نیازهای اجتماعیمون. حالا دقت بفرمایید، اگر خانواده‌ای از نظر پوشاک برای بچه‌اش که چی کم نذاره، از نظر تغذیه چیزی کم نذاره، از نظر بهترین مدرسه ثبت نامش بکنه، بهترین مسافرت ببره، بهترین پول تو جیبی بده، یعنی خانم دکتر این فرد، این والد در واقع همون 25% اولیه رو تامین کرده. یعنی از 75% سایر نیازهای فرزندشون غافلن. این که وقتی فرزند نسبت به والدین بی احترامی میکنه، درس نمیخونه، نابهنجار میشه، میگه ماخه چته، چی برات کم گذاشتیم؟
انگار ما فقط اشاره میکنیم به اون 25%.
احسن. یعنی ما در واقع تمام اونا رو که داریم انجام میدیم همون 25% نیاز ها بود که.
مرسی آقای دکتر چنری بزرگوار. من میخوام ببینم، خب شما فرمودید که ما تغییرات فرهنگی خیلی زیادی داشتیم، آفرین، انفجار اطلاعات، فناوری نوین، اصلا نمیتونیم نسل امروز رو با نسل دیروز مقایسه کنیم. ما توی جامعه شناسی داریم که قبلا ما میگفتیم مثلا دهه 60، دهه 70، الان ما نیم دهه داریم. بچهای 70 تا 75 با 75 تا 80 خیلی متفاوتن. به نظر شما بزرگوار چه عواملی باعث این انفجار و تغییرات فرهنگی شده؟
من قبل از اینکه به اصل سوال شما اشاره بکنم، باید به این نکته اشاره بکنم که ما ایرانیانی که امروز داریم در کنار هم زندگی مسالمت آمیز و محترمانه و در عین در واقع آرامش در کنار هم هستیم، دو تا ویژگی منحصر به فرد داریم. یکیش هر 1000 سال یه بار اتفاق میفته، دومیش هر 100 سال یه بار اتفاق میفته. اولیش این هستش که از استثنائی ترین انسان‌های تاریخ بشریت هستیم که شاهد گذار از یک هزاره به هزاره دیگه ای بودیم، یعنی از 1999 وارد هزاره سوم شدیم و این دیگه اتفاق نمی‌افته تا سال در